رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست توجه نمایید به سرخط اخبار.
شناسایی 3 مظنون حمله مرگبار در پاریس فرانسه، محکوم شدن اختطافچی یک امریکایی در پاکستان به مرگ، و دستور مسدودی 3 اپلیکیشن اینترنتی خدمات موبایل در ایران.
در بعد از اخبار این مطالب را خواهید شنید. نگرانی های امنیتی در امتداد شهرهای کابل، جلال آباد، طرق جدید تشخیص میکروب ملاریا در خون، عکس‌العمل ها در برابر گلوله‌باری وحشتناک در فرانسه، پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی. برای آگاهی از این مطالب به رادیو آشنا گوش فرا دهید. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. جستجوی وسیع برای یافتن 3 مظنون حمله مرگبار در فرانسه بر دفتر یک نشریه طنز در پاریس قرار است آغاز شود. در این حال مقام‌های فرانسوی میگویند که 3 مرد مسلح مظنون در حمله مرگبار روز چهارشنبه بر دفتر یک مجله طنز در پاریس را شناسایی کردند. مقام‌های حکومتی میگویند که 2 حمله کننده مظنون با هم برادر و شهروندان فرانسه هستند. آن دو هر یک سید کواشی 34 ساله و شریف 32 ساله هستند. مظنون سومی حمید مراد 18 سال است. یک تن از مظنونین کارت هویتش را بعد از حمله مرگبار روز چهارشنبه در موتر در حال گریزش به جای گذاشته بود. آن 3 مظنون 12 تن را در حمله مسلحانه بر دفتر هفته‌نامه طنز چارلی ابدو کشتند. این مجله به خاطر نشر کارتون‌هایی شناخته شده است که گاهگاهی تندروان مسلمان را تمسخر می‌کند. آن مردان مسلح به یک جلسه هیئت تحریر در ساختمان نشریه هجوم بردند. شاهدان عینی گزارش دادند که آنان شنیدند که مردان مسلح نقاب‌پوش الله اکبر گویان وارد اتاق خبر شده، اما میگویند که آنها به زبان فصیح فرانسوی صحبت میکردند. کشته شدگان شامل سرمحرر آن مجله و 3 کارتونیست معروف آن جورج وولنسکی، ژان کوبات و برنارد ور هالک بود. 2 منصب پلیس نیز در جریان آن حمله کشته شد.
شماری از رهبران جهان به حمله مرگبار در فرانسه واکنش نشان داده و آن را تقبیح کردند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آتشباری در پاریس را وحشتناک خواند و فرانسه را قدیمی ترین متحد امریکا عنوان کرد و کمک های امریکا را برای هدف قرار دادن عاملین آن حمله پیشنهاد نمود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز آن حمله را به شدت محکوم کرد. آقای کامرون گفت که این اعمال به هیچ نحوه نمیتواند ارزش‌های دموکراسی و آزادی بیان را تحت شعاع قرار دهد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه حمله بر مجله فرانسوی را تقویه کرده آن را یک عمل خشونت‌آمیز غیر قابل توجیه عنوان کرد.
در این حال رهبران سیاسی فرانسه و جامعه اسلامی آن کشور خواستار حمایت مردم از آزادی و اجتناب از قضاوت پیش از وقت گردیدند. دکتر محمد اکبر وردک، باشنده افغان مقیم پاریس، شام چهارشنبه در تماس تلفنی با رادیو آشنا در مورد واکنش رهبران سیاسی و جامعه اسلامی فرانسه به آن حمله صحبت کرد.
تمام رهبران سیاسی همصدا به مردم فرانسه توصیه میکنن که از ارزش‌های معنوی خود که عبارت از آزادی است دفاع کنند و از این شنواقات ترس به خود را ندهد، و در مرحله دوم همیشان اصرار دارند که از این موضوع تراژیک استفاده سیاسی و برابرداری سیاسی نشود. جامعه اسلامی به طور مجموعی مخصوصا رهبر مسجد بزرگ پاریس که از جمله مراکز بسیار بزرگی اسلامی فرانسه است، اکثر عمل بسیار شدید و مقابل این نوع عملات نشان داده و اظهار نمودن که این نوع عملات هیچ اشتباهی با عقیده اسلامی ندارد. این کار تروریست است.
دکتر محمد اکبر وردک باشنده افغان در پاریس بود که در مورد حمله در پاریس با رادیو آشنا صحبت نمود.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه خبرها، مقام‌های عراقی میگویند که 8 نفر در انفجارات بم و یک حمله آتشباری در داخل و اطراف بغداد مرکز عراق کشته شد. مقام‌های پلیس میگویند که یک بم شب چهارشنبه در نزدیکی یک رستوران در بغداد منفجر شد که باعث مرگ 3 نفر و زخمی شدن 12 تن شد. یک بم دیگر در یک جاده تجارتی منطقه محمودیه در جنوب بغداد منفجر شد که باعث کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 6 تن دیگر شد.
سازمان جهانی صحت میگوید شمار جان باختگان از اثر بیماری ایبولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده است. این اداره ملل متحد روز چهارشنبه گفت طی سال گذشته میلادی 20747 مورد مرگ از اثر ویروس ایبولا گزارش شده است که بیشترین رقم مرگ در سیرالیون بوده. بر طبق سازمان جهانی صحت، وضعیت در کشورهای غرب آفریقایی شاید بهتر شده باشد، اما سیرالیون تا کنون بدترین آسیب را از ایبولا متحمل شده است. ملل متحد گفته است که تا هفته‌ای که ختم آن 4 جنوری بود، 248 مورد جدید ایبولا در سیرالیون تایید شده است. مقامات میگویند که غرب آفریقا همچنان ساحه بازیادترین مورد انتقال ویروس ایبولا باقی مانده است.
اندونزیا و ایالات متحده آمریکا برنامه کاری را برای توسعه همکاری نظامی و بهبود آمادگی دفاعی اندونزیا امضا کردند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
مراسم امضای آن برنامه در وزارت دفاع اندونزیا در جاکارتا روز چهارشنبه در حضور جنرال ادوان پرابو، منشی عمومی آن وزارت و کریستین بور، معاون سفیر ایالات متحده در آن کشور انجام شد. منشی عمومی وزارت دفاع اندونزیا بعد از آن مراسم گفت که برنامه کاری 2015 به طور اساسی برنامه طرح اصلاح نهاد دفاعی ایالات متحده را در اندونزیا توسعه خواهد بخشید. معاون سفیر آمریکا گفت که همکاری با اندونزیا تعهد طولانی مدت برای ایالات متحده است. آمریکا میگوید که ماموریت طرح اصلاح نهاد دفاعی ایالات متحده با منظور شراکت با کشورها برای توسعه تشکیلات دفاعی مؤثر، پاسخگو، حرفه‌ای و شفاف می باشد.
یک محکمه ضد دهشت افغانی در پاکستان روز چهارشنبه مردی را به مرگ محکوم کرد که یک شهروند آمریکایی را اختطاف کرده بود. حفیظ عمران به اختطاف یک کارگر امدادی آمریکایی متهم گردید. حفیظ عمران در لاهور در سال 2011 توسط مردان مصالح شهر خودش توقیف شد. پاکستان جزای مرگ را ماه گذشته بعد از حمله تن روان بر مکتب در پشاور دوباره نافذ کرده است. در حمله با آن مکتب 150 تن کشته شد که اکثرشان کودکان بودند.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که دستگاه عدلی آن کشور به مسدودی 3 اپلیکیشن مخابراتی اینترنتی دستور داده است. این تصمیمی است که اداره حسن روحانی رئیس جمهور ایران مدت طولانی با آن مخالف بوده است. گزارش روز چهارشنبه حاکی است که وزارت عدلی آن کشور مسدودی 3 اپلیکیشن معروف به نام لاین، واتساپ و تنگو را دستور داده است. این اپلیکیشن ها روی تلفن موبایل است و از آن برای خدمات رایگان تماس تلفنی و خدمات پیام کوتاه استفاده می شود. آقای روحانی و میان روهای طرفدار وی مخالف مسدود کردن وبسایت ها و اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی است. آنها می گویند که مقام های حکومتی باید تنها محتویات غیر قانونی را هدف قرار دهند. ایرنا گزارش داده است که این دستور دستگاه قضایی ظرف چند ساعت اجرا خواهد شد. کاربران اینترنتی در تهران ممکن از بعد از چهارشنبه با آن خدمات دسترسی نداشته باشند.
آرسنی یاتسنک صدر اعظم اوکراین در برلین امروز پنجشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مذاکره می کند. آنها انتظار دارند تا بر امنیت و توسعه کمک اقتصادی به حکومت کیف تمرکز نمایند. قبل از مذاکرات، حکومت دو کشور روز چهارشنبه تصویب نهایی تقریباً 600 میلیون دلار قرضه آلمان را اعلام کردند. مقامات آن را کمک مهم در پاسخ‌دهی شق جنگ‌زده اوکراین توصیف نمودند.
و رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI میگوید که سارقان کمپیوتری که بر شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز ماه گذشته حمله کردند، بی‌نظم بودند. زیرا آنان به طور مستقیم از کمپیوتری که مخصوص در کره شمالی است پست می‌کردند. جیمز کومی روز چهارشنبه جامعه استخباراتی را به غیر محرمانه کردن معلوماتی ترغیب کرد که تایید می‌کند سارقان از کامپیوترهای استفاده کردند که به گونه مستقیم به حکومت در پیونگ یانگ مربوط است. مقام ایالات متحده قبلا کره شمالی را به خاطر رخنه به کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز متهم کرده بود. پیونگ یانگ دخالت در آن سرقت کامپیوتری را رد کرد اما از حمله سایبری تمجید کرد. این بود مشروع خبرها.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
در بعد از اخبار گزارشات را از افغانستان آغاز می کنیم. مسافرین شهرهای کابل جلال آباد از وضعیت امنیتی آن شهرها نگران هستند و می گویند بیشتر اوقات در مسیر آن شهرها افراد مسلح ناشناس و طالبان مسلح بر وسایط مسافربری و دولتی حمله می کنند. مسافران همچنان می گویند که اکثر مشکلات در مربوطات ولایت لغمان رخ می دهد، اما مقامات امنیتی در لغمان می گویند که غرض بهبود وضعیت امنیتی شهرها تدابیر لازم را روی دست گرفتند. زیار رحمان حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
شهرهای عمومی کابل جلال آباد که همه روزه شاهد رفت آمد هزاران راد موتر خرد بزرگ می باشد، در این اواخر وضعیت امنیتی آن صدمه دیده است. مسافرین این شهرها می گویند سرازیر شدن طالبانی مسلح شبانه در این جاده مشکلات زیادی را به ایشان خلق نموده است. آنان نه تنها از وجود مخالفان مسلح دولت در این شهرها نگران هستند، بلکه موجودیت سارقی مسلح را نیز از مشکلات بزرگ عنوان می کنند. دو تن از مسافرین در مورد برادی واشنا نگرانیشان را چنین بیان دارند.
اسمم عبدالصبور، رای کابل جلال آباد، خصوصا در حصه سرخکان لغمان بیامنتی است. مردم تامش، جبایش دوزی میشه، انمت بسیاری مردم موترهش آمامت و امنیتی مسائلش بسیار زیاد خراب است.
نام عزت الله است، مست جلال آباد سکونت داریم. فهمیدی برای رای کابل و جلال آباد که ما سفر میکنیم بسیار امنیت خراب است. او بس جبه مردم تلاشی میکنه، موترها رستات میکنین، فامیلی در کس رفت و آمد کدر نمیتانه.
مسافرین میگوین که به علت وجود نامنی ها در این مسیر بیشتر یوقات پس از شام تا طلوع یافتاب نمیخوان از این جاده رفت آمد نمایان.
اسم زبیوله است، باشنده کابل. زمانی که ما هم به طرف جلال آباد میرم بسیار یک ترس و بسیار با مشکلات میرم. از طرف شب بالخصوص بعد از نماز شام وضعیت امنیتی کاملا خراب است و امکانات از این نیست که یک کسی به صورت مطور فکر آرام به طرف جلال آباد بره و یا از جلال آباد به طرف کابل بیاد، حتما با یک ترسی هست.
آنان مشکلات را در مربوطات ولایت لغمان میخوانند. شهرهای شده که به مساحت 45 کیلومتر در مربوطات ولایت لغمان میباشد، مقامات در لغمان در مورد امنیتی آن از تدابیر ویژه حرف میزنند. همین مشکلات را با جنرال محمد داود امین، قماندان امنی لغمان مطرح نمودم و در مورد نامنی ها را میپذیرد میافزاید.
یعنی فشار بسیار زیاد دشمن میخواد یک سر شهر داشته باشد، پلانه بسیار قوی دارد دشمن، بسیار تعداد خود زیاد کردن. هم ما هم فقط ننشسته، بیکار ننشسته، با خاطر پلانای شومی از و ما پلانای مشخصی تنظیم کردیم، ترتیب کردیم، ساحه را تحت پوشش خود داریم برای تمام او دوستایی که رفت آمد به ایران میکنن، بالخصوص در ساحل لغمان. ما برشان اطمینان میتیم، به اطمینان خاص برن و بیان.
این مسیر که بیش از 160 کیلومتر مساحت دارد، بیش از 10 پستای امنیتی نیروهای افغان نیز در امتداد آن قرار دارد. مردان مصالح ناشناس موترهای مسافربری را در مناطق کج عزیز خان، سرخکان و مشال کمره در مربوطات ولایت لغمان در این مسیر هدف قرار می دهند و طالبان مصالح نیز با استفاده از وقت در همین مناطق وسایط دولتی را آماج قرار می دهند که بیشتر اوقات خسارات جانی و مالی در قبال داشته می باشد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
دکتران مبارزه با بیماری مالاریا که یک از کشنده‌ترین بیماری ها در جهان است، احتمالاً یک وسیله جدید ارزان قیمت را در تلفن های هوشمند خود نصب خواهند کرد. محققان با استفاده از کمره های تلفن همراه برای تشخیص میکروب این مرض در خون که سبب بیماری افراد می شود، راهی را دریافت کردند. گزارش خبرنگار صدا امریکا را از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، حدود 600 هزار نفر در سال 2013 در نتیجه بیماری مالاریا که سبب آن پشه منتقل میکروب این بیماری است، جان باختند. غم‌انگیزترین جنبه این فاجعه آن است که این بیماری عمدتاً کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای تدابیر موفقیت آمیز این بیماری، تشخیص زود هنگام مهم است. اما به خاطر که علائم این بیماری مشابه انفلوانزای عادی است، متخصصین لابراتوار باید یک قطره خون بیمار را تحت میکروسکوپ قرار بدهند تا میکروب مشخص شود. دانشمندان در بریتانیا در حال حاضر با اضافه کردن برنامه به نام اکس ریبید در تلفن‌های همراه، قدرت این تلفن‌ها را به میکروسکوپ با قدرت 200 بالا برده است. این تلفن همراه با برنامه اکس ریپید به صورت فوری می تواند پروتوزواهای پرازیتی یا پروتوزواهایی که سبب مرض می شود را در خون تشخیص دهد. جان ویری بابل، رئیس اجرایی شرکت لنگسنگز، می گوید که این برنامه ارزان است.
So we take a high definition picture.
او می گوید با استفاده از این برنامه ما یک تصویر با کیفیت بلند از نمونه خون می داشته باشیم. ما حجرات سرخ خون را از حجرات سفید جدا کرده و هر کدام را به صورت جداگانه دیده می توانیم. ویری بابل می گوید که این برنامه به آسانی قابل دسترس است و 98% اطمینان خاطر را فراهم می کند. تنها تجهیزات اضافی مورد نیاز، سلاید یا شیشه های معمولی در لابراتوار است که خون در آن آزمایش می شود. او می گوید فقط یک دکمه است که به نام تشخیص یاد می شود. بنابراین شما آن را در سلاید گذاشته و خون را بگذارید تا خشک شود، بعدا دکمه تشخیص را فشار داده، برایتان جواب مثبت و یا منفی می آید. محققان میگویند که این دستگاه آزمایش خون در ماه جنوری و فوریه در تانزانیا، بنین و اندونزیا در حال آغاز می شود که قرار است استفاده تجارتی آن تا پایان ماه مارس آغاز شود. آنها همچنین برای گسترش تطبیق آموزش این دستگاه جدید و به تشخیص بیماری های دیگر مانند سل و بیماری پرازیتی کنه نیز پلان دارند.
و در این بخش توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می دارم. کلاب ورزشی لیل فرانسه می گوید که قبل از برگزاری مسابقات لیگ در خانه در برابر کلاب اویان، به خاطر ادای احترام به قربانیان حمله دهشت افکنان علیه یک روزنامه طنز در پاریس، یک دقیقه سکوت خواهد کرد. افراد مسلح نقابدار در اوایل روز چهارشنبه با نعره الله اکبر به دفتر نشریه چارلی هدو هجوم برده، قبل از فرار با وسیله موتر حداقل 12 تن به شمول سرمحرر روزنامه را کشتند. میشل سیدو، رئیس کلاب لیل، عمیق‌ترین اندوه خود را نسبت به این رویداد بیان کرد و هر دو کلاب گفتند که ورزشکاران این مسابقه بازوبندهای سیاه خواهند داشت. لیگ فرانسه گفت در اخیر هفته یک دقیقه سکوت رعایت خواهد شد. بسیاری ورزشکاران به شمول وینسنت کوپانی از مانچستر سیتی و لنز آرمسترانگ، ورزشکار سابقی بایسیکل رانی، در تویتر همبستگیشان را در زمینه ابراز داشتند. و در یک خبر دیگر ورزشی، مسابقات موتردوانی گراند پری کوریا از تقویم مسابقات موتردوانی فرمولا 1 در سال 2015 برانداخته شد. قرار بود این مسابقه در سوم ماه می برگزار گردد. در آخرین لحظه در تقویم ماه قبل در جلسه شورای جهانی ورزش موتر این موضوع روی کار آمد، اما هیئت حاکمه فیفا این رویداد را از برنامه تجدید نظر حذف کرد. مسابقات گراند پری کوریا از سال 2010 تا 2013 برگزار شد، اما بعد از آن که سازمان دهندگان با مشکلات مالی مواجه گردیدند، از تقویم برانداخته شد. قرار است فصل مسابقات سال 2015 با مسابقات موتردوانی استرالیا در 15 ماه مارس آغاز شود و در هفته آخر ماه نوامبر در ابودابی به پایان برسد. با آرزوی سلامتی و بهروزی شما. و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. اندخوی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. فیض آباد 11، 0، آسمان صاف. میمنه 24، 3، آسمان صاف. و سالنگ ها 1، منفی 7، آسمان صاف پیش بینی شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما اکنون شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از واشنگتن پخش می شود. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده آمریکا حمله دهشت افکنانه در پاریس را که با کشتن 12 تن در نشریه طنز چارلی هدو انجامید محکوم کرد. مقامات آمریکایی تعهد کردند که با هر طریق ممکن با فرانسه همکاری و کمک خواهند کرد. جزئیات گزارش جف سلیدن خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما قدیر مشک می‌شنوید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گلوله‌باری در شهر پاریس را به شدت محکوم کرده آن را وحشتناک خواند. آقای اوباما در ملاقات با جو بایدن معاون و جان کری وزیر خارجه خود فرانسه را قدیمی ترین متحد این کشور عنوان کرده و کمک های آمریکا را در راستای هدف قرار دادن عاملین آن حمله پیشنهاد کرد.
همکاری های ضد دهشت افکنی مان را با فرانسه در هر عرصه‌ای که بتوانیم فراهم خواهیم کرد.
آقای اوباما با اظهار تسلیت به خانواده های قربانیان گفت که کشورش هر گونه همکاری را که نیاز باشد فراهم خواهد کرد تا آن دهشت افکنان به عدالت کشانیده شوند. پیش از آن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دهشت افکنان را هشدار داد که ایالات متحده و فرانسه هیچگاه تسلیم نخواهند شد.
کشتار امروز بخشی از یک رویارویی وسیع‌تر میان تمدن‌ها نیست، بلکه میان خود تمدن و آنان است که بر ضد یک جهان متمدن قرار دارند.
در حمله روز چهارشنبه در شهر پاریس 12 تنهین حمله بر نشریه طنزیه چارلی هیدو کشته شد. مقامات فرانسه می گویند که 3 مرد مسلح در داخل دفاتر نشریه به آتشباری پرداختند. پلیس تا هنوز هم در تعقیب مظنونین قرار دارد. فرانسوا هالاند رئیس جمهور فرانسه گلوله باری روز چهارشنبه را یک حمله دهشت افکنانه خواند.
فرانسه به خاطر حمله دهشت افکنی که انجام شده تکان خورده است. بدون شک این یک عمل دهشت افکنی بر یک روزنامه است که چندین بار تهدید شده و حراست از آن روزنامه قابل توجیه بود.
آقای هالاند به طور علنی از رسانه‌ها دفاع کرده گفت هیچ عمل بربریت آزادی مطبوعات را خاموش کرده نمی‌تواند. استیفن چاربونیز رئیس مجله چارلی و کم از کم 3 کارتونیست در آن حمله کشته شدند. گزارش ها می رساند که 2 افسر پلیس نیز در میان کشته شدگان است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز حمایت خود را از حکومت فرانسه اعلام کرده آن حمله را وحشتناک. استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع روز چهارشنبه گفت که برای همکاری با فرانسه آماده اند.
یک حمله وحشتناک بود. این گونه بربریت هیچ جای خالی در میان مردم نداشته و ما در کنار متحدمان قرار داریم. به خاطر همکاری با فرانسه به هر نوع ممکن ایستاده‌ایم.
آقای وارن علاوه کرد که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر از جریان‌های تهدید خاص آگاهی ندارد و تا هنوز فرانسه نیز هیچ گونه کمک نظامی را تقاضا نکرده است. مقامات امنیت داخلی ایالات متحده نیز میگویند که رویدادها را از نزدیک نظارت میکنند، اما اضافه میکنند که در وضعیت امنیتی ایالات متحده تغییر رونما نشده و سفارت آمریکا در پاریس به طور معمول باز باقی خواهد بود. از سوی دیگر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز با شدیدترین الفاظ حمله در پاریس را تقبیح کرد.
مجلس نمایندگان در مخالفت با همه اشکال دهشت‌افکنی در کنار مردم فرانسه قرار دارد. آقای کامرون گفت که این اعمال به هیچ نحوی نمیتواند ارزش‌های دموکراسی و آزادی بیان را تحت شعاع قرار دهد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه حمله بر مجله فرانسوی را تقبیح کرده، آن را یک عمل خشونت آمیز غیر قابل توجیه عنوان کرد. بان کی مون گفت این حمله علیه آزادی بیان و آزادی مطبوعات صورت گرفته که دو پایه اساسی دموکراسی می باشد. مجله چارلی با لحن به احترامانه که دارد اغلبا در مورد موضوعات مذهبی و فرهنگی تبصره می کند. این نشریه روز چهارشنبه یک کارتون طنزگونه ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را در رسانه‌های اجتماعی به مثابه مژده سال نو نشر کرد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
یک بار دیگر توجه شما را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم. جستجوی وسیع برای یافتن سه مظنون حمله مرگبار در فرانسه بر دفتر یک نشریه طنز در پاریس قرار است آغاز شود. در این حال مقامات فرانسوی میگویند که سه مرد مسلح مظنون در حمله مرگبار روز چهارشنبه بر دفتر یک مجله طنز در پاریس را شناسایی کردند. مقامات حکومتی میگویند که دو حمله کننده مظنون با هم برادر و شهروندان فرانسوی هستند. هر یک سید کواشی 34 ساله و شریف 32 ساله هستند که مظنون سومی حمید مراد 18 ساله توصیف شده است. شماری از رهبران جهان به حمله مرگبار در فرانسه واکنش نشان دادند و آن را تقبیح کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آتشباری در پاریس را وحشتناک خواند و فرانسه را قدیمی ترین متحد آمریکا عنوان کرد و کمک های آمریکا را برای هدف قرار دادن عاملین آن حمله پیشنهاد کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز آن حمله را به شدت محکوم کرد. آقای کامرون گفت که این اعمال به هیچ نحوی نمیتواند ارزش های دموکراسی و آزادی بیان را تحت شعاع قرار دهد. و تازه ترین خبر، جوانترین مظنون حمله مرگبار بر دفتر یک مجله طنز فرانسوی در پاریس خود را تسلیم کرد. منابع به خبرگزاری ها گفتند که حمید مراد 18 ساله بعد از جستجو و تعقیب پلیس طی روز چهارشنبه خود را به پلیس تسلیم کرد. او و دو برادر دیگر متهم به قتل عام هستند. مراد باشنده شهر رمیز است. جستجو برای یافتن دو مظنون فراری دیگر ادامه دارد. مقامات عراقی میگویند که 8 نفر در انفجارات بم و یک حمله آتشباری در داخل و اطراف بغداد مرکز عراق کشته شدند. مقامات پلیس میگویند که یک بم شب چهارشنبه در نزدیکی یک رستوران در بغداد منفجر گردید که باعث مرگ 3 نفر و زخمی شدن 12 تن شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، تا ساعت 7 شام به وقت کابل که با برنامه دیگری در خدمت خواهیم بود، شما را به نشرات رادیو آزادی فرا می خوانیم که از پراگ پخش می شود. روزتان بخیر.